أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الفصل الخامس إشارة إلى أن النفس الإنسانية غير الجسمية والمزاج. المطلب الرابع الاستدلال على وجود النفس في الادراک. خب بحثی رو که ما جلسه گذشته خدمت سروران شروع کردیم فصل پنجم بود و گفتیم که عنوان فصل اینه که نفس انسانی غیر از جسمیت، یعنی غیر از صورت جسمیه و غیر از مزاجه. مزاج رو هم احتمالا خدمتتون توضیح دادیم، عرض کردیم که مزاج عبارت است از اون کیفیتی که از ترکیب عناصر پدید میاد و یک حالت اعتدالی داره و حاصل تأثیر و تأثیر این کیفیات تو هم دیگه است. چون گفتیم که عناصر چهارگانه آب، خاک، هوا، آتش، هر کدوم دو تا کیفیت دارن، یکی فعلی یکی انفعالی، و حاصل ترکیب و تأثیر و تأثیر اینها وقتی که ترکیب میشن روی هم دیگه مزاج رو ایجاد میکنه. این مزاج بود. بعد گفتیم که خب حالا میخوایم اثبات بکنیم که این نفس جسم نیست، صورت جسمیه نیست، ثانیا خود مزاج هم نیست. اولین استدلالی که آوردیم این بود که اولا صورت جسمیه و مزاج نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نفس یه سری آثاری داره که مزاج و صورت جسمیه نمیتونه اون آثار رو داشته باشه. اولیشی بود بحث حرکات ارادی بود. گفتیم که نفس انسانی از کوه میره بالا، در حالی که صورت جسمی میخواد چیکار کنه؟ میخواد انسان رو بکشه پایین. درسته؟ یا نفس انسانی از علاوه این که حتی این رو برای مزاج گفتیم، حالا برای صورت جسمی هم درست. یا اینکه خب اگر صورت جسمی علت حرکته، چرا جاهای دیگه‌ای که صورت جسمی هست این آثار رو ما نمیبینیم؟ مثل سنگ و مثل چوب و مثل آینه و اینها، جیوه و خلاصه این معدنیات و حتی نبات، ما نمیبینیم حرکت ارادی رو توی نبات مشاهده نمیکنیم، در حالی که صورت جسمی هر کجا باشه بایستی که آثار خودش رو هم به دنبال داشته باشه. این نکته اول. ثانیا مزاج نیست. چرا؟ چون مزاج بعضی وقتها اقتضا میکنه یک حرکتی رو خلاف این حرکت ارادی، یا اقتضا میکنه اصلا عدم حرکت ارادی رو. چرا مثلا خسته از حال نداره؟ در حالی که میبینیم حرکت ارادی وقتی که مزاج اقتضای خلافش رو داره اتفاق میفته، و هنگامی که مزاج اقتضای حرکت در جهت خلافش رو داره، تو جهت مخالف اون اقتضا هم دوباره میبینیم این حرکت میکنه. خب پس نمیتونه منشأ حرکت ارادی و منشأ مزاج یه چیزی باشه. پس منشأ حرکت ارادی نفسه و منشأ مزاج امر، یعنی و مزاج امر دیگری است. این استدلالی بود که اجمالاً جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم. اینو هم عرض بکنم دوستان، این رو باید یاد بگیرن، اصل استدلال و اصل مطلب. یه جاهایی عبارت دشواره، یه سری قیود توضیح دادنش سخته، به علاوه برخی هم فصل‌های قبل رو مطالعه نفرمودن. خب نتیجه‌اش این میشه که یعنی نمط‌های قبل رو درس نگرفتن، نتیجه‌اش این میشه که یه جایی دشوار میشه. ولی شما اصل استدلال رو اگر متوجه بشید و این اتفاقی که توی یه فصل میفته کافیه. حالا یه خود این ورانورش رو اگر دیدین که دشواره یا سخته، دیگه حالا انشالله بعدها با یه سیب مرور این رو تکمیل بکنید. ازا معیار این که کلاس حالتون مفیده یا نه اینه، یکی از دوستانم دیروز سوال کردن، یکی از سروران، ما عرض کردیم معیار اینه، اصل اندیشه، اصل بحث. خب بیایم سراغ استدلال دوم. استدلال دوم چی میگه؟ بیایم عرضم خدمتتون سراغ و متن شیخ. بیان اینه که میفرمان که خب چرا این نفس بایستی غیر از مزاج باشه و غیر از جسمیت باشه؟ چرا؟ ایشون میفرمان که ببینید، به خاطر اینکه نفس یه ویژگی داره به اسم ادراک. خب این ادراک رو مگه مزاج نمیتونه انجام بده؟ میگیم چرا، ولی یعنی میشه حالا به فرض اول میشه استناد داد. ولی ادراکه رو میبینیم یه اتفاقاتی تو ادراک داره میافته، خب، که نتیجه میگیریم بعد اصلا نمیتونه ادراک توسط مزاج اتفاق بیفته. میگیم چطور ادراک نمیتونه توسط مزاج اتفاق بیفته؟ شما میگم ببینید، اولا ادراک رو مشا بر اساس انفعال توضیح میدن. انفعال یعنی یه چیزی در خارج ما از اون شی منفعل میشیم و ادراک رخ میده. مثلا چشم ما از نور منفعل میشه، نفس ما از اون منفعل میشه، در نتیجه ادراک اتفاق میفته. گوش ما منفعل میشه و ادراک اتفاق میفته. دست ما منفعل میشه و لمس اتفاق میفته. میگه خب مزاج اگر باشه چه اشکالی داره؟ ایشون میگه ببینید، مشکلش اینه. مشکل اولش اینه که خب اون چیزی که توی خارجه، خب مثلا فرض فرمایید اون آبی که الان توی خارجه دماش چند درجه است؟ اگه 70 درجه باشه، یا اگر دماش مثلا داغ باشه، یا مثلا 20 درجه باشه، یعنی خنک‌تر از دمای بدن باشه، نفس منفعل میشه، درست؟ اما اگر یعنی اون مزاج میتونه منفعل بشه، اون دمای بدن میتونه منفعل بشه، اما اگر اون آبی که بیرونه اونم 37 درجه باشه، دمای دستم که خب 37 درجه است، در این صورت اگر مزاج باشه کیفیت دیگه منفعل نمیشه. چون گفتیم دیگه مزاج یه کیفیتیه، حاصل تأثیر و تأثیر کیفیات قبلی تو هم دیگه است و یه کیفیت معتدله‌ای که تو نفس ایجاد میشه. که حالا مثلا تو هیته گرما و سرما چه جوری میشه؟ یعنی میشه که مثلا همین 37 درجه نفس، این حاصل کیفیات متعددیه که روی بدن اعمال شده و اینها تأثیر و تأثیر رو هم داشتن. آتش مثلا 200 درجه، اون مثلا نمیدونم 10 درجه، اینا تأثیر و تأثیر جمعی شده 37 درجه. خب حالا ببینید، گفتیم که ادراک هم بر اساس انفعاله. حالا اگر مزاج قرار مدرک باشه، اگه یه چیزی 37 درجه باشه بیرون، خب دمای دستم که 37 درجه است، مشابه که از مشابه منفعل نمیشه. در این صورت ما نباید یه آبی که دماش 37 درجه است رو ادراک بکنیم، در حالی که ادراک بکنیم. خب نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که پس مدرک مزاج نیست. چرا؟ چون مزاج تو حالت مشابه منفعل نمیشه، پس ادراکی نباید باشه. در حالی که ما در حالت مشابه ادراک میکنیم منفعل میشیم، یعنی در حالت مشابه منفعل میشیم و ادراک میکنیم، خب پس نتیجه میگیریم که این چیزی که داره ادراک میکنه غیر از اون مزاجه. درست شد؟ خب 37 درجه از 37 درجه منفعل میشه، دماش تغییر میکنه؟ آیا انصاری؟ آره دیگه، دارم توضیح میدم، همین داشتم میگفتم دیگه، مشابه از مشابه منفعل نمیشه. چرا؟ وقتی خب تأثیر و تأثیر اتفاق نمیفته، وقتی دمای یک باید تفاوت باشه، باید توی کیفیات تفاوت باشه تا فعل و انفعال باشه. اونی که مثلا دماش بیشتره روی اینی که کمتره مثلا تأثیر بذاره. اینه دیگه. خیلی خوب، این یه بخشش. ثانیه، اگر نه کلی تر فرض نکنید، کیفیت بحث روی کیفیته. کیفیت هم دیدین دیگه، گرما و سرما و خشکی و تری، اینا این کیفیت رو داریم میگیم. عرضم خدمت، این نکته اول. نکته دومی که خب اگر منفعل بشه چی؟ این اگر متفاوت باشه چی؟ اون چه مشکلی داره؟ حالا میگه آقا اصلا ما مشابه ادراک نمی کنیم، چرا سخت میگیم؟ میگه متفاوت هم شما نمیتونید ادراک کنید. میگیم چرا؟ میگه ببینید، چون اگر مزاج بخواد یه امر مغایر با خودش رو ادراک بکنه، خب باید منفعل بشه. به محض اینکه منفعل بشه دیگه اون قبلی نیست که بخواد ادراک بکنه، یه چیز دیگه است. ببین الان این دست تو دمای 37، شما میگید همین 37 درجه یه همین مثلا این کیفیته داره ادراک میکنه. میگیم خب این کیفیته اگه بخواد ادراک بکنه، این کیفیته رو وقتی یعنی تو آب 70 درجه، درست؟ همین که میریم سراغ آب 70 درجه، این 37 درجه دست مثلا با این آب 70 درجه، این دما رو میبره بالا، مثلا میکنندش مثلا 45 درجه. خب دیگه مزاجی باقی نمونده که این مزاج اولی که از بین رفت کی میخواد ادراک بکنه؟ دیگه مزاجی باقی نمونده که ادراک بکنه. این حالا بیان جناب شیخه. در نتیجه پس اون کسی که داره ادراک میکنه و داره ادراک ذات میکنه خصوصا غیر از اون مزاجیه که الان بیان کردیم. عبارت شیخو ببینیم، میفرمان که و کذالک یدرک اون حیوان، اون حیوان هم گفتیم دیگه، اون بالا خوبزا یتحرک الحیوان به شیء غیر جسمیت علتی لغیره. اون حیوان اینجا مراد نفس انسانیه، از اون جهت که حیوانات، همه حیوانات اینجوری هن، یعنی استدلالی که جناب شیخ داره میاره برای همه جاری و ساریه، اما خب اینجا محل بحث بیشتر نفس انسانیه، نفس حیوانی و نباتی و اینها رو نمیخوایم بحث بکنیم. و کذالک یدرک همان حیوان به غیر جسمیته، جسمیتش ادراک نمیکنه و به غیر جسمیت و به غیر مزاج جسمیت الذی یمنع عن ادراک شبیه و یستحیل عند لقاء الضد فکیف یلمس به، کیف یلمس به هم میشه جفتش میشه، حالا معنی میکنه. میفهمید ببینید پس حیوان ادراک نمیکنه، بله حیوان ادراک میکنه به واسطه غیر جسمیت، یعنی جسمیت حیوان ادراک نمیکنه. چرا؟ این دوباره نفس مشعر به علیته. بالا گفتم به شیء غیر جسمیت علتی لغیره، این همونه دقیقا. خب بخاطر اینکه اگر ادراک مانه جسمیت باشه، خب جسمیت تو چیزای دیگه هم هست ولی ادراک نیست، درست؟ حالا اگه سیب اینجا باشه ادراک داره، ادراک نداره. و کذالک یدرک اون حیوان به غیر جسمیته و به غیر مزاج جسمیته و به غیر از مزاجش. چرا؟ دوباره اینم وصفیه که مشعر به علیته. الذی مزاج جسمیتی که یمنع عن ادراک شبیه، منع میکنه از ادراک شبیه و یستحیل. استحاله یعنی چی؟ یعنی تغییر در کیف، میگن استحاله. چجوری اونو میگن حرکت توی جوهر، مثلا میگن کون و فساد، حرکت تغییر کیف رو بهش میگن استحاله. و یستحیل یعنی و متحول میشود آن مزاج عند لقاء الضد، هنگامی که امری که مخال شبیه نباشه ضد باشه رو. فکیف یلمس به، فکیف یلمس اون حیوان به واسطه مزاج، یا فکیف یلمس به مجهول هم میتونید بخونید. حالا یلمس به ظاهرا بهتره، این بهی خلاصه میخوره به مزاج. خب این از عبارت جناب شیخ. حالا ببینیم خواجه چجوری توضیح میدن مطلب خامس رو بیارید. بله. المطلب الخامس الاستدلال على وجود النفس بالمزاج و بقائه. می‌فرمان و هازا استدلالان به وجود المزاج نفسهی و بقائهی على وجود النفس. نه ببخشید، مطلب رابع. ببخشید اشتباه خوندم. می‌فرمان که اقول و هازا استدلالان بالادراک فانه ایزن یختزی مبدن. می‌فرمان این استدلال، استدلال واسطه ادراک بود، یعنی ادراک اومده حد وسط، تو قبلی حرکت ارادی اومد حد وسط شد. فانه ایضا یختزی مبدا، ادراک هم مبدا میخواد. و لا یجوز ان یکون مبدا و هل جسمیت المشترکه و لل مزاج. خب اون مبدا ادراک نمیتونه جسمیت مشترکه باشه، این دوباره مشترکه وصف مدرک به مشعر به علیته. و لل مزاج، مزاج هم نمیتونه باشه. جسم که خیلی روشنه، مزاج چرا؟ میفهمد فانه، چون مزاج کیفیت ما، کیفیتی است خب که لا تتأثر اما یوافقها فی النوع، با اونی که باش موافقه متأثر نمیشه. فیمنع المدرک ان ادراکهی، یا آنه دیگه، پس من میکند مدرک رو از ادراک اون موافق. حالا که متأثر نمیشه، حتی بالا میبینید انشالله بعد ها صدر رو اشکال میکنه به انفعال، و این انفعال ماله مشای متأخره، هم مشای متقدمی چیز دیگه میگن، هم حکم متعاریه چیز دیگه میگن. آره این ها انشالله بعد ها میخونید. فیمنع المدرک ان ادراکهی از الادراک انما یحصل به انفعال المدرک علا ما سیزن، ادراک همانا حاصل میشود به واسطه انفعال مدرک چنانچه روشن خواهد شد. و یستحیل اما یخالفها، و استحاله می شود، متحول می شود چی؟ اون مزاج، اما مخالف از چیزی که باش مخالفه. فلا تبقا معه موجودتن، خب با وجود اون مخالف دیگه اصلا موجود نیست، معه می خوره به همین مخالف. فکیفه المسل مدرک بها، پس چگونه بله فکیفه یلمس بخونید، فکیفه یلمس یعنی اون حیوان یا همین مدرک هم بزنیم خوبه، فکیفه یلمس المدرک بها و هی غیر موجودته، پس چگونه لمس میکند این مدرک به واسطه کیفیت مزاجیه در حالی که این کیف این کیفیت مزاجی موجود نیست. یعنی چجوری میشه با به واسطه مزاج ما ادراک بکنیم در حالی که این خود مزاجه از بین رفته، مزاج یعنی یک کیفیت جدیدی اومده، پس این نمیتونه واسطه ادراک بشه و ادراک نمیتونه به واسطه مزاج صورت بگیره. من هم چرا نشه فکیف یول مسول یه حیوان، این حیوانه یعنی من یه حیوان نوشتم بالاش، این یعنی حیوان مدرک، این مدرکی یعنی همون حیوان. من این دنبال این بودم که این نکنه فاعلیه که ما اینجا نوشتیم، نه همون حیوان مدرک. فکیفه یلمس اون مدرک به واسطه این کیفیت مزاجیه و هیه غیر موجوده. این مدرکی همون حیوانه دیگه، یعنی وصفیه که جای موصوف نشسته. خیلی خب، این هم از استدلال دوم. استدلال سوم چیه؟ استدلال سوم استدلال مهمیه و یه اشکال خیلی مهمی زیرش مطرح میشه که حالا انشالله میخواییم عرض بکنیم و با هم دیگه بخونیم. استدلال سوم اینه که ببینید چرا مزاج نمیتونه همون، چرا مزاج مدرک نیست و چرا اصلا مزاج نفس نیست، ما یه چیزی داریم غیر از مزاج، چرا نفس باید غیر از مزاج باشه؟ ایشون میگه ببینید مزاج یه ویژگی داره. اول اینکه ببینید ما یه سری اجزا رو باید کنار همدیگه جمع بکنیم تا مزاج اتفاق بیفته. توضیح دادم خدمتتون اینکه ببینید وقتی عناصر رو شما کنار هم جمع میکنید، اینا وقتی تو همدیگه تأثیر و تأثر میگذارند، در این صورت چی میشه؟ مزاج شکل میگیره. لذا ببینید ما یک جامعی میخواییم، یعنی یکی رو میخواییم که بیاد این عناصر رو کنار همدیگه چیکار بکنه؟ جمع بکنه. خب پس ببینید ما یه چیزی داریم قبل از مزاج، درست؟ قبل از مزاج، یعنی هنوز مزاج نیست که باید این عناصر رو کنار هم جمع بکنه تا مزاج شکل بگیره. این که خب مزاج نیست، درست؟ به علاوه بعد اینم که مزاج شکل میگیره، خود مزاج به ما هو و مزاج، چون چنانچه عرض کردیم عناصر اینجا به هویت خودشون موجودن، آب همون آبه، خاک همون خاکه، آتش همون آتشه، میبینیم که اینا هم خب توضیح دادم جلسه قبل که هر کدوم اقتضای چی دارن؟ اقتضای مکان طبیعی خاص خودشون رو دارن، درسته؟ حالا این شکلش هم براتون بکشیم، جلسه قبل گفتیم، خیلی سریع گفتیم، حالا یه بار دیگه الان توضیح میدم. ببینید یه دقیقه شیر اسکرینتون رو قطع کنید، آقای سر بیگی خدا خیرتون بده، ممنونم. خب ببینید توضیح دادم اجمالا جلسه قبل، جلسه قبل گفته بودم که ببینید اینو میگرفتیم عالم عناصر مثلا، خب بعد میومدیم میگفتیم آقا یه فلک اول داریم، بعد یه فلک دوم داریم، درست؟ و قص علا حاضری همینجوری برید جلو، فلک 3 و 4 9 تا فلک. حالا میخوایم اینو توضیح بدیم، اینو خود این ببینید 4 تا از این دایره هاست، 1 مثلا 2 3 مثلا 4، درست؟ که این وسطی عرضه، بهش میگن کره عرضی. دومی آبه، سومی هواست، چهارمی هم آتشه. اینا بهش میگن چی؟ بهش میگن که مکانهای طبیعی. یعنی ببینید هر یک از این عناصر چهارگانه به حسب طبع خودش اقتضا داره که تو یکی از اینا باشه. لذا اگر از اون مکان طبیعیش خارج بشه، مثلا اینی که مال عرضه بیاد اینجا، این دوباره کشیده میشه پایین، یه قاصری باید باشه، درست؟ اینو بهش میگن حرکت طبیعی. این که اینجا بخواد جدا بشه بهش میگن حرکت قصری. نقص علی هذا. حالا ببینید هر کدوم از این عناصر وقتی ترکیب میشن هنوز موجودن دیگه. اینو تو حرکت جوهری خیلی خوب توضیح میده صدرا. حالا انشالله دیدین این رو حتما، که اون قبلی ها چجوری هستن ولی صورت جدید اومده. حالا اینو انشالله دیدین یا اینکه میبینید. حالا الان مشا داریم میگیم، حالا فقط خواستم یه اشاره بکنم. این که ببینید، خب حالا که اینجوریه، ببینید یه چیزی که اینجا شکل بگیره، این الان ترکیب 4 تا عنصر توشه دیگه. خب هر جز ایمیل به کل خودش داره، درست؟ اگه اینجوری باشه، خب این مزاجه بعد یه مدتی باید از هم بپاشه، در حالی که نمیپاشه. خب حالا که نمیپاشه پس یه حافظی میخواد، یعنی یه کسی باید باشه این 4 تا عنصر رو کنار هم دیگه نگه داشته باشه، که وقتی نگه داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ این دیگه از هم نمیپاشه. خب تا کی؟ تا وقتی که اون حافظ از دست بره، یا ضعیف بشه، یا دچار مشکل بشه. مثل چی مثلا؟ مثل همین نفس انسانه. ببین نفس الان تا وقتی بدن رو داره نگه میداره، این اجزا رو حفظ میکنه، نفسی که حافظ بدنه، نفسی که باعث میشه این سلول ها از هم نپاشن. وگرنه شما ببینید همین که این نفس این بدن رو ترک میکنه و ازش مفارقت میکنه، بلافاصله این بدن شروع میکنه به تجزیه شدن و بازگشتن به خاک، درسته؟ خب پس ببینید ما یک جامعی داریم قبل از مزاج و یه حافظ داریم بعد از مزاج، که اینا خود مزاج نیستن. حالا که اینا خود مزاج نیستن، پس یه چیزی باید باشه که این جامع و حافظ باشه، که این عبارت از نفسه، درست شد؟ خیلی بخونم عبارت شیخ رو براتون بخونم. میفرماد که این میشه دلیل سوم، درست؟ اینم مال مزاجه دیگه، مال جسم نیست، این اختصاصی مزاجه. اون دوتا قبلی ها مشترک بین جسم و مزاج بود، جناب شیخ فرمودن. این سومی چیه؟ این سومی مختص به مزاجه. ولأن المزاج واقع فیه بین ازداد متنازعت الی الانفکاک. و به خاطر اینکه دلیل سوم مزاج واقع می شود در حیوان بین ازدادی که متنازعن الی انفکاک، یعنی دعوا میکنن تا منفک بشن، چون هر کدوم مکان طبیعی خودشون رو دارن دیگه. و انما تجبرها علی الالتئام والامتزاج قوتون، همانا مجبور میکند اینها رو بر التیام و امتزاج یه قوهی، غیر ما یوت و التیام و هامن المزاج. این قوه یعنی نفس، اون ما یعنی مزاج، اون من المزاج بیان این چیه؟ بیان اون ماست. حالا ببینید چجوری میشه معنا. انما همانا مجبور میکند بر التیام و امتزاج کی؟ قوه، یعنی نفسی که این نفس غیر از اون چیزیه که به دنبال میآید التیام رو. چی دنبال میاد التیام رو؟ مزاج. یعنی اولا نفس، اولا این عناصر چهارگانه با هم دیگه ترکیب میشن، ملتئم میشن، بعد که التیام پیدا کردن، ترکیب شدن، اون وقت مزاج شکل میگیره دیگه. پس مزاج به دنبال کی میاد؟ به دنبال این التیام. حالا یتبه هم بخونی شاید بهتر بشه. غیر ما یتبه التعامها، یعنی پس ببینید، پس انما تجبرها، پس مجبور میکند کی رو؟ این ازداد رو، این عناصری که به اصطلاح زدن رو، علل التعام و الامتزاج کی؟ نفسی که غیر از مزاجیه که به دنبال التیام میآید، درست شد؟ این قبلش باید باشه، یه مرتبه عقب‌تره. و کیف و علت الالتئام و حافظه قبل الالتئام، اصلا چجوری مزاج باشه، چجوری این جمع کننده و حافظ خود مزاج باشه، در حالی که اینا متقدمه بر مزاج هستن به لحاظ رتبی. و کیف چگونه مزاج باشه در حالی که علت التیام همون جامع و حافظش، حافظ التیام، حافظ اون ترکیبه قبل الالتیامه ولی مزاج بعد از التیامه. درست؟ یعنی به لحاظ رتبی مقدمه بر مزاجه. فکیف لا یکون قبل ما بعده، پس چگونه لا یکون آن علت و حافظ یعنی نفس قبل ما بعده، ما بعده یعنی چی؟ یعنی مزاج. هی هم میخوره به التیام. پس چگونه نباشد آن نفس قبل اون التیامی که ببخشید قبل مزاجی که بعد از التیامه. چون این قبلش هم ببینید الان اینجوری شد، نفس و نفس و حافظ قبل التیامه، مزاج بعد التیامه. خب متقدم المتقدمه متقدمون دیگه، التیام بر مزاج مقدمه، نفس بر التیام مقدمه، پس نفس بر مزاج مقدمه. لذا میفرماد که فکیف لا یکون قبل ما بعده، حالا که قبل اون هست قبل بعدیش هم هست. و هاذ الالتئام و این التیام کل ما یلحق الجامع الحافظ وهنون او ادمون یتداعی الی الانفکاک. و این التیام، این ترکیب، هنگامی که ملحق بشود به اون جامع حافظ، جامع حافظ یعنی کی؟ یعنی همون نفس. واو هم تو بعضی نسخه آمده الجامع اول حافظ، ولی جامع حافظ بهتره چون مشعر به اینه که جامع حافظ یکی هست، یعنی همون نفسی که هم جامع و هم حافظه. هنگامی که ملحق بشود به نفس یه وهنی یا یک ادمی، دچار سستی بشه، آن دیگه مثلا انسان اون بدن رو خوب نمیتونه کنترل بکنه، مزاج به هم میریزه، جذب و دفع و همه اینا دچار اختلال میشه. درسته؟ چرا؟ چون نفس تعلقش رو داره کم میکنه دیگه، میخواد رحل اقامت ببنده، میخواد بروج بکنه از این بدن. درست؟ حالا اگه یه وهنی بیاد یا یک ادمی بیاد، این التئام یتداعی الی الانفکاک، کشیده میشه به سمت منفک شدن و از بین رفتن. این از عبارت جناب شیخ. بیاین عبارت خواجه، همون مطلب خامس. الاستدلال علی وجود نفس بالمزاج و بقائه، و هذا استدلال به وجود المزاج نفسه و بقائه علی وجود نفس. این استدلال به وجود مزاج، خود مزاج یعنی وجود خود مزاج، یعنی ایجادش، حدوثش و بقائش بر وجود نفسه. و هو اون چیه این استدلال؟ ان المزاج کمامر انما یحدث و بین استقصات متضادت متنازعت الی الانفکاک. مزاج حادث می شود بین عناصر متضاد متنازعی که به سمت انفکاکن. چرا؟ چرا به سمت انفکاکن؟ لاختلاف میول این عناصر، یعنی استقصات، الی امکنت ها، چون اگر بخواهن سمت مکان خودشون، توضیح دادن. فهو محتاج اولا الی شیء یجمعها بالقصر حتی تمتزج و تلتئم بعد الاجتماع. پس اولا این عناصر احتیاج دارند، یا اولا این التیام احتیاج دارد به چیزی که جمع بکند این عناصر رو بالقصر، چون در مکان طبیعیشو خارج بشن دیگه، قصر هم گفتم، حتی تمتزج، تا اینکه اینا چی بشن؟ ممتزج بشن، ترکیب بشن، و تلتئم و متلائم بشن بعد از اجتماع، باید یه حال اعتدال هم برسن دیگه. ثم تتفاعل فیحدث و بعد از ذلک المزاج. پس اینا اول جمع میشن، ملتئم میشن، فعل و انفعال دارن، به یه تعادلی میرسن، بعد تازه فیحدث و بعد از ذلک المزاج، بعدش مزاج ایجاد میشه. این از یه طرف. فهو محتاج اولا الی شیء یجمعها بالقصر، این و الی شیء یحفظ الاستقصات بالقصر، این عطف به اونه، و به چیزی که حفظ بکند این استقصات رو، حالا بخونم تو آخرش، و الی شیء یحفظ الاستقصات بالقصر مجتمعتن لیبقى المزاج موجودن و الا تفرقت به حسب توائعها فن عدم المزاج. هم احتیاج داره به این که یه چیزی اینا رو جذب بکنه، هم چیزی اینا رو حفظ بکنه، این استقصات رو بالقصر حفظ بکنه، این استقصات رو قصر در مقابل طبعی مجتمعتن، در حالی که مجتمعن کنار هم بمونن. چرا؟ لیبقى المزاج موجودن، تا اینکه مزاج موجود باقی بمونه. و الا اگر این نباشه، تفرقت این استقصا به حسب طبائعها ها و کدوم خواهن مکان طبیعی خودشون، فل عدم المزاج، پس مزاج هم به این میره. فل مزاج المستمر الوجود محتاجون الى جامع و حافظ، هم جامع میخواد هم حافظ میخواد، احد و هما سبب و وجودهی لذا مقدمه، و ثانی سبب و بقایهی لذا مقدمه، و هما متقدمان علل التعام المتقدم علل مزاج. و این دو یعنی چی؟ یعنی جامع و حافظ متقدمن بر التیامی که اون خود التیام متقدم است بر مزاج. و هازا هو المراد من قولهی و کیفه و علت الالتئام و حافظه قبل الالتئام فکیفه لا یکون قبل ما بعده. ای یعنی چی؟ و کیفه در حالی که یعنی چجوری مزاج باشه و علت الالتئام و حافظه یکون قبل الالتئام، علت الالتئام و حافظ الالتئام قبل از خود الالتئامه، قبل از البته الالتئامی که مستمر الوجوده، آنچه این نفس بالاخره بقا پیدا میکنه دیگه. اگه همون یه لحظه موجود بشه بعد معدوم بشه که خب علت بقا نمیخواد، ولی خب حالا روشن دیگه، الان نفس این بدن باقیه، الان داریم زندگی میکنیم. فکیفه لا یکونان قبل المزاج، حالا که قبل از التیامن چجوری اینا قبل از مزاجی، قبل از مزاج الباق الذی هو بعد الالتئام نباشن؟ چجوری این داره اون فکیفه لا یکون قبل ما بعده هم معنی میکنه؟ پس چگونه نباشن این حافظ و جامع قبل از مزاجی که باقی است، اون مزاج باقی که هوا بعد التیامه؟ خب اینا قبل التیام بودن، پس قبل خود مزاج هم هستند. و حاضر التیام کشیده میشود به سوی انفکاک اند لحوق الجامع والحافظ وهنو، هنگامی که ملحق بشود به جامع حافظ یک چی، یه وهنی، یه سستی، درسته؟ بالامراض المنهکه، امراض منهکه یعنی چی؟ یعنی امراض سخت و ریشه دار. حالا یه سرماخوردگی ساده معلومه که آدم رو هم پا در نمیاره، ولی خب میبینیم دیگه کم کم این بدن وقتی که خصوصا توی اون افراد مسن که دیگه کم کم دارن میرن به سمت پایان عمرشون خیلی محفوظه. حالا نمیدونم، انشالله که کسی از نزدیکان از دست نده باشه، ولی این رو آدم میبینه. بله، حالا توضیح میدم. عرضم خدمتون که احد و هما سبب و وجودهی و ثانی سبب و بقایهی. بله، اشتباه خوندم؟ نه دیگه، این پایین بودم. فاذن هناك شيء هو الجامع والحافظ للمزاج و هو الشيء الذي صار المركب به انسانا. پس یه چیزی هستش که جامع و حافظ برای مزاج، و این همون شیئیه که مرکب به واسطه اون شی، یعنی این جامع و حافظ چی میشه؟ تازه میشه انسان. انسانیت انسان به این نفس دیگه، درست. آقای انصاری فرمودن که اول مزاج شکل میگیره بعد نفس به اون تعلق میگیره. حالا این رو ازم خدمتتون، یه سوال مشهوریه این. خب اینو داریم انشالله توی مطلب همین پایین تر، مطلب هشتم. سوال مشهورم فی کلام شیخ همینه، این که آقا شما میگین که، حالا سوال رو بگیم دیگه، شما گفتین اشکالشو میگیم، حالا بعد جوابشو میدیم. ببینید تو من تو هیته بقا که اشکالی نیست. بله، نفس حدوثاً بایستی اول یه شرایط مهیا بشه، خب، تا اینکه نفس افاضه بشه. خب پس هنوز نفس افاضه نشده، چجوری جامعه میخواد نفس باشه؟ توی ته حدوث بله، ولی توی ته بقا اشکال وارد نیست، این که روشنه. خب بقا رو پس بذارین کنار، اما توی ته حدوث این اشکال رو مطرح میکنن، اشکال مشهوری هم هست، یعنی اول نفر شما نیستین که میگین، قبل شما همه گفتن و بعد فخر سعی میکنه جواب بده، خواجه به جواب فخر سه تا اشکال میکنه، خودش جواب میده. حالا جوابش انشالله مفصل میخونیم. مطلب هشتم میاد، این که آقا شما دارین میگین نه باید این مزاجی شکل بگیره مقتضی باشه، نه اتفاقا نشون میده که مطلب فهمیدین، اینجوری نگاه نکنید. حالا پیش مطالعه که دیگه الان خیلی عرضم خدمت ما، طلبا خیلی توقع پیش مطالعه نداریم، مباحثه بکنن ما بایستی دستشون هم ببوسیم. حالا چرا سفیش مطالعه؟ بله، عرضم خدمتتون که این سوال مطرحه که آقا ما اولا این برداشت آدم داره، همون اول به ذهن میاد که آقا خب شما دارید میگید مزاج باید شکل بگیره تا اینکه مستعد بشه که افاضه صورت بگیره. خب چجوری جامع خود نفسه؟ بله، خب حالا این اشکال معروفیه، انشالله میاد، انشالله دو سه تا نکته جلوتر انشالله میاد تو جامعش، تو حافظش نه. التیام یعنی همون چی؟ یعنی همون ترکیب شدن، یعنی تأثیر و تأثیر، یعنی جفت شدن به همدیگه، چسبیدن. ببین اول اینا میان، این با فاصله که باشن خب به درد نمیخوره که، اینا باید جمع بشن. مثلا دیدین این تو لوله‌های آزمایشگاه باید بریزیم همه رو، یه جرقه‌ای هم بزنیم تا مثلا یه انفجاری رو خواهید، چیز جدیدی مثلا ایجاد بشه. اون التیام اون مرحله است. بعد اینا که میان کنار هم، یه مرحله تأثیر و تأثیر داره، درست؟ تأثیر و تأثیر که داشت این کیفیات رو هم دیگه، کیفیت جدید که شکل میگیره میشه مزاج. مثلا التیام یعنی به هم چسبیدن، به هم ملحق شدن. خب یه چیزی باید اینا رو از چهار طرف برداره بیا اینا رو کنار هم دیگه، آن لذا جامع میخواد. اینو بهش میگن التیام. خب اینم از این، بریم متن پایانی رو هم بخونیم. بعد میفرمان پس ببینید، فاصل القوى المدرکه فاصل القوى المدرکه والمحرکه والحافظه للمزاج شیء آخر که لکه ان تسمیه نفس و هازا هو الجوهر الذی یتصرف فی اجزاء بدنک ثم فی بدنک. میفرمان ببینید، پس اصل اون قوای مدرکه و محرکه و حافظ مزاج یه چیز دیگه ایه. یعنی این قوا از جای دیگه ای باید در بیان غیر از مزاج. پس اصل قوای مدرکه و محرکه و حافظ مزاج یه چیز دیگه ایه که لکن تو سمیه نفس، میتونی به این بگی نفس شما از این ببرد. نفس رو ببینید، پس چیزیه که این کارا رو میکنه، این ویژگی ها رو داره. بدن نیست، مزاج نیست، ادراک به خودش داره، علم به خودش داره، حافظ مزاجه و و و چیزایی که تا الان خوندیم. موجب حرکت، حرکت ارادی از اون بلند میشه، ادراک به واسطه اون بلند میشه. این ستایی که خوندیم، ادراک، حرکت و حافظ، حفظ مزاج، حالا جمع مزاج هم شما اضافه کنید، اینو شما میتونید لکن تو سمیه نفس، میتونی بهش بگی چی؟ میتونی بهش بگی نفس. و هازا هو الجوهر الذی یتصرف فی اجزاء بدنه، و این اون جوهریه که تصرف میکنه ها و به خدمت میگیره اعضای بدنت رو، ثم فی بدنک، و بعدش بدنت رو. اجزای بدن با شما حالا توضیح میدیم، الان روح بخاری رو باید توضیح بدم خدمتتون میگم. ببینید نفس یک باره به کل بدن تعلق نمیگیره، اولا به یه جزء بدن تعلق میگیره، از طریق اون به بقیه اجزا تعلق میگیره. حالا الان توضیح میدیم این رو، این عبارت رو باید توضیح بدیم. اول به روح بخاری، بعد به اعضای رئیسه و بعد به اعضای مرعوسه، اینجوری تعلقش. حالا بریم عبارت خواجه رو، عبارت خواجه رو بخونیم، حالا من انشاءالله عرض کنم. المطلب السادس، بیان و نتیجه من الاستدلالات الثلاثه و وجه و تسمیته به نفس و کونه جوهر. نتیجه میخوایم بگیریم از ستا استدلال قبلی و وجه تسمیه این حقیقت رو به نفس و وجه این که جوهره، جوهرم هست. میخواد اینو بیان بکنه جناب خواجه. فرمود هازا نتیجتون لما تقدم و انما صرح به تسمیته به نفس لان الاصطلاح وقع علی ان مبدا هذه الافعال هو النفس. فرمود چرا اومد نامید اسم گذاشت روش، نگفت همون چیزی که ذات، نگو فلان نگو، به خاطر اینکه اصطلاح واقع شده بر مبدا این افعال به اینکه این نفسه. این یه طرف. ولما تبین کونه صورتا و کان کل صورت جوهرا سر به انه جوهر فقال و هاذا هو الجوهر الذی یتصرف فی اجزاء بدنک ثم فی بدنک. یاد چون به خاطر اینکه گفتیم این صورته، یک صورت جدیدی ها، یک صورت نوعیه جدیدیه که داره افاضه میشه، و هر صورتی جوهره این کجا؟ نه اینجا نمیخونه شما، برید فصل 3 مقاله 1 نفس شفا، اینجا اونو بحث میکنه، این همین بحث اونجا مفصل داره. فصل 1 فصل 3 مقاله 1 نفس شفا، حالا اونجا رو ببینید. حالا اینجا خواجه داره میگه و میره. بلما تبین کونه صورتن، اون واسه صورت جوهری باشه که این آثار ازش سر میزنه. حتی تبینی هم نکرده جناب شیخ، باید به دست بیاریم، باید به دست بیاریم که اینا آثارن، آثار باید مبدا جوهری داشته باشه، یه صورت جدیدی باید باشه، اینو از قبل باید یه چیزایی اضافه بکنیم. ببین دیگه صورت نوعیه چجوری اثبات میکنن، میگن که آقا خب یه آثار جدیدی ما اینجا داریم. آثار خب کل ما بالعرض، بالاخره باید بگه امر جوهری بایستی منتهی بشه، نمیشه جسم همه و اینا، اون مشترک خب مشترکه، ماده هم که مشترکه، یه چیز جوهری جدیدی باید باشه که این آثار رو داشته باشه، این باید اضافه بشه، این استدلال رو نداشتیم تا اینجا، اینا مال نمطهای قبله، حالا باید اضافه بشه. ولما تبین کونه صورتا، اثبات شد که این نفس صورته، و کان کل صورت جوهرن، گفتم این کبراشن کجا ببینید، صرح جناب شیخ به انه جوهرون، تصریح کرده این که پس این جوهر فقال و هازا، این عبارتش دیگه. خب و انما کان تصرفه فی اجزاء البدن اقدم من تصرفه فی البدن لانه یتعلق اول تعلقهی به روح، این روح یعنی روح بخاری، ثم بالاعضاء التي هي اوئیته، سپس به اعضاء این بدنی که می باشد این اعضاء اوئیه روح، روح بخاری دوباره، یعنی عرضم خدمتتون اعضا میشن ظرف برای روح بخاری، حالا این رو توضیح میدیم انشاءالله. ثم بسائر الاعضاء الرئیسه التي هي مبادئ الافعال الحیوانیه و نباتیه، سپس تعلق میگیره این روح به واسطه روح، اون روح بخاری که اومد تو اعضا، یعنی بعد روح بخاری، به سایر اعضای رئیسه، حالا این اعضای رئیسه هم توضیح میدم، التي هي این اعضای رئیسه ای که مبدا افعال حیوانی و نباتیه، ثم بالاعضاء المرؤوسه الباقیه، سپس تعلق میگیره این نفس به اعضای مرؤوسه باقیه، یعنی این دیگه نفس اول تعلق میگیره به روح بخاری، بعد از روح بخاری تعلق میگیره به اعضای رئیسه، از اعضای رئیسه ثم بالاعضاء المرؤوسه الباقیه، سپس سومین تعلقش تعلق میگیره به اعضای مرؤوسه، و عند ذلك یسیر و متصرفا فی جمیع البدن، و اینجوریه که تو کل بدن نفس میتونه چکار بکنه؟ تصرف بکنه. خب حالا این عبارت که روشنه، یعنی حالا باید توضیح بدیم دیگه، الان عبارت حل بشه، من دیگه عبارت نداشته باشم انشالله، هم الان هم جلسه بعد باید این رو یه قدری توضیح بدم براتون. پس ببینی یه بار دیگه بخونمه. بله، و انما کان تصرفه، می باشد تصرف نفس فی اجزاء البدن، در اجزاء بدن اقدم از تصرفش به بدن. چرا اینجوری گفت عبارت رو؟ لانه، چون این نفس یتعلق و اول تعلقهی به روح، اولا تعلق میگیره به روح، ثم به اعضایی که اوئیه این روحن، این میشه اعضای یعنی از روح میاد به اعضا، درست؟ اعضایی که اوئیه روحن، حالا توضیح میدیم این اوئیه روح چیان، ثم به سایر اعضای رئیسه، بعدش اعضای رئیسه، علتی هی مبادئ الافعال الحیوانیه و نباتیه، ثم بالاعضاء المرؤوسه الباقیه، و ان ذلك یسیر و متصرفا فی جمیع البدن، این سه تا مرحله. حالا اون اعضایی که میگه اوئیه روحن، این در واقع همه اعضا اوئیه روحن، این نیستش که به اصطلاح این چهار مرحله ایش نکنید، بگید اعضای اوئیه روح و اعضای رئیسه و بعد اعضای مرؤوسه، نه نه نه، روح اعضای رئیسه اعضای مرؤوسه. حالا اینو توضیح میدم. ببینید یه بحثی حالا داشته باشیم راجع، حالا 3-4 دقیقه داریم استفاده بکنیم، بقیه چرچمون انشالله فردا خدمتتون عرض میکنم. ببینید آقایون مشا اینجوری توضیح میدن که این، البته حکم متعالی هم قبول داره، آقای یزدان پناه هم حفظه الله الان هم قبول داریم، یعنی قائل داریم بحث روح بخاری خیلی جدیه، حاج آقا قائل هم به جد و استدلال دارن، دلیل دارن، بیان میکنن. ببینید نفس، حالا تو نگاه مشاء توضیح بدیم، این نفس امر مجرده، این امر مجرد حالا میخواد، حالا صدر یه جور دیگه توضیح میده، الان توضیح صدر رو نمیخوام بگم، خب یعنی با توجه به اتحاد نفس و بدن نمیخوام توضیح بدم، الان بنابر غیریت نفس و بدن دارم توضیح میدم، این راحت تر فهمش. اون عینیتش حالا تو میکن مطالعه بخونید دیگه، اون که حالا به ما دخلی نداره، بنابر غیریت دارم توضیح میدم. ببینید این نفس میخواد بگیره تعلق بگیره به این بدن، خب این بدن یک جوهر کثیف جسمانی، اون نفس یک امر مجرد روحانی نورانی، درست؟ این چجوری تعلق بگیره؟ این یه ذر که نمیتونه تعلق بگیره که، اون از یه عالم دیگه است، این از یه عالم دیگه است. خب چیکار بکنیم؟ ببین ما احتیاج داریم به یه چیزی مثل برزخ، یه چیزی که بین این دوتا باشه، از یه طرف جسم باشه، شبیه جسم باشه، از یه طرف شبیه روح باشه. چرا؟ تا بتونه این اتصال رو چیکار بکنه؟ برقرار بکنه، واسط بشه. چون واسط دیدین دیگه، باید یه سنخیتی با هر کدوم از دو طرف داشته باشه. تو واسطه دنیاوی هم همینجوریه دیگه، یه چیزی بخواد مثلا بین دو تا امر ارتباط برقرار بکنه، باید یه تعلقاتی به این ور داشته باشه، یه تعلقاتی به اون طرف. اگه هیچ به هیچ طرف هیچ تعلقی نداشته باشه، خب این که نمیشه واسط که. اینو میگیم برزخ، یعنی بین دو تا چیز. حالا ببینید ما احتیاج داریم به یک واسطی در این بین. این واسط چیه؟ این روح بخاری. روح بخاری چیه؟ روح بخاری یه جسم خیلی لطیفه، از یه طرف جسم یه شباهتهایی داره به این طرف، از یه طرف خیلی لطیفه، چون خیلی لطیفه شباهتهایی به روح پیدا میکنه، به نفس. حالا روح نگیم دیگه، روح کلن هر جا دیدین تو این عبارتا منظور روح بخاریه، اون روحی که مصطلح بین ماست خرج نکنید، روح اصطلاح برای روح بخاری، روح هیچ وقت به نفس نزنید، درست؟ تو عبارتهای فلاسفه دارم عرض میکنم. خب این روح بخاری، حالا ببینید این روح بخاری جسم لطیفه، مثل چی میمونه؟ مثل مثلا جسم افلاک. افلاک هم آقایون توضیح میدن دیگه، آره مثل جن، لذا دیده نمیشه. افلاک هم جسم لطیفه. ببینید شما توضیح میدن افلاک رو، اگر نه خب شما میگید آقا این افلاک نهگانه اینا همشو میگین جسم، هم میگین بله، گفتم دیگه توضیح دادم، اون حج، اون حجمه رو آقایون میگن جسم، یعنی میگن جسم فلکی، یعنی بین فلک 8 و 9 کاملا یه چیز پریه که این سیارات، ما، خورشید، اینا توش حک شدن، درست؟ و اون به اصطلاح اون حد فاصله کلشو میگن جسم لطیف. خب اگه جسمه چرا دیده نمیشه؟ میگن چون لطیفه، میگن خرگوارتی هم توش محاله ها، ولی جسم لطیفه، شما نمیتونی آسمان رو بشکافی بری بالا، چون اینا همش جسمه، خلاف الان که میگن که هوا نیست و فلان و اینها توضیحات که آیون میدن، اینا میگن نه اصلا خلق التیام نداره، عبور نمیشه کرد، به علاوه جسمه، یعنی بری بالا سرت میخوره به سقف نامرئی انگاری، توجه دارین؟ اینم جسمه، جسم خیلی لطیفیه. چرا لطیفه؟ چون الان تو کینش نظام هستیش اومد ببینید دیگه، یعنی خدای متعال و عقل و بعد عالم عقل و بعد میاد عالم افلاک، این عالم افلاک خب به کثافت، کثافت هم یعنی تراکم دیگه، به معنای آلودگی و پلشتی و اینا نگیره، به کثافت این جسمهای عنصری نیستن، خیلی لطیفترن. چرا؟ چون از لطافت و از اون لطافت محض داریم میایم به سمت کثافت محض دیگه، شدت کثافت رو شما توی چی میبینید؟ توی عرض میبینید، وگرنه آره، وگرنه شما آتش رو هم ببینید لطیفه، هوا رو هم ببینید آتش خیلی لطیفه، هوا یه خود لطافتش کمتره، خلاصه همینجوری هی داره کثیف‌تر میشه وقتی میاد به سمت پایین. خب عرضم خدمتتون روح بخاری هم از این سنخه، جسم خیلی لطیفیه، لذا این رو عرض کردیم ما توی نعمت دو که اجسام اگر خیلی لطیف بشن همشون چی هم؟ اصلا دیده نمیشن، نه رنگ دارن، نه اینجوری نیستش که به چشم میاد. این دیده شدن اجسام به خاطر به اصطلاح ناخالصی هایی که داره، وگرنه اگر خیلی، حتی عناصر اگر خیلی لطیف، حتی عرض حتی اگر خیلی لطیف بشن، یعنی عرض خالص خالص خالص، اونم دیده نمیشه. حالا این آقایون توضیح میدن. لذا ببینید، این پس از سنخ جنس لطیفه و از صفحه دمه. حالا اینو انشالله دیگه باشه توضیح میدم که نفس چیکار میکنه، خون رو چجوری به دست میاد. خون دوباره خالص‌تر میشه، میشه روح بخاری، و این روح بخاری تو کل بدن پخشه و حالا اقسام و شعبی داره. انشالله باشه برای جلسه فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لطیف دیگه، لطافتش چجوری توضیح بده.